ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای امنیت ایران خواستار تعامل بیشتر دستگاه قضایی با کارگران نیشکر هفت‌تپه شد. دفتر ریاست جمهوری ایران از سخنان محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی در کشور حمایت کرد. و عبدالفتاح سلطانی به صورت مشروط از زندان آزاد شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. شورای امنیت کشور به قوه قضاییه جمهوری اسلامی توصیه کرد تعامل بیشتری با کارگران نیشکر هفت‌تپه داشته باشد. محمد جواد کلیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اعلام این موضوع گفت که بازداشت کارگران معترض راه حل مشکل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیست. این در حالی است که ساعاتی پیش اخبار متناقضی از احتمال آزادی بقیه بازداشتی‌های تجمعات کارگران هفت‌تپه منتشر شده است. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند و حسن فاضلی به همراه سپیده قلیان فعال مدنی روز یکشنبه هفته جاری به دست ماموران امنیتی بازداشت شده و پرونده آنان امنیتی اعلام شده است. روز یکشنبه دست کم 19 نفر در شهر شوش بازداشت شده بودند که 14 نفر از آنها پس از یک روز آزاد شدند. کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان در کنار تاکید بر لزوم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری یا بازگرداندن مالکیت شرکت به بخش دولتی با نظارت شورای کارگری هستند. رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران در حمایت از سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران گفت که سخنان وزیر امور خارجه نقصی ندارد و موضع او کاملا درست است. محمود واعظی روز چهارشنبه در پایان جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران تأکید کرد که این موضع تنها مختص به وزیر امور خارجه نیست، بلکه موضع دولت کشور ایران است. محمد جواد ظریف هفته گذشته در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین ضمن تأکید بر وجود پولشویی در ایران، فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط با پولشویی را منافع اقتصادی 10,000 میلیارد تومانی برخی افراد خاص خوانده بود که هزینه یک مورد از این فضاسازی‌ها برابر با بودجه وزارت کشور عنوان کرده بود. برخی از نمایندگان مجلس هم در واکنش به این سخنان از استیضاح وزیر خارجه سخن گفته بودند و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه این سخنان را به خنجری در قلب نظام تشبیه کرده بود. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز چهارشنبه به طور مشروط از زندان آزاد شد. مائده سلطانی دختر این فعال حقوق بشر به رادیو فردا گفته است پدرش پس از تحمل بیش از نیمی از دوران محکومیتش به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شده است. عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و متهمان سیاسی و امنیتی بود که پیش از سال 1390 هم بارها احضار و حبس شده بود. در شهریور 1390 این وکیل دادگستری با اتهامات تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع بار دیگر بازداشت شد. دادگاه بدوی او را به 18 سال حبس، تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد، اما دادگاه تجدید نظر در سال 91 این حکم را به 13 سال حبس کاهش داد و 10 سال حبس تعزیری در مورد او را اجرایی کرد. و اما روز سه‌شنبه هفته جاری وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین شخص حقیقی و حقوقی ایران و روسیه را به دلیل نقض تحریم‌های نفتی سوریه و کمک به نقل و انتقالات غیرقانونی پول تحریم کرد. دو مقام بانک مرکزی ایران هم در لیست تحریم‌های جدید آمریکا هستند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه رسمی خود به افراد دخیل در حمل و نقل نفت به سوریه در هر جای دنیا که باشند اخطار داده است که آنها به صورت جدی در معرض تحریم‌های آمریکا هستند. روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که یک شرکت ایرانی، 3 شرکت روس، 1 شهروند روسیه، 1 سوری و 2 مقام بانک مرکزی ایران را به خاطر دست داشتن در معاملات نفت با سوریه تحریم کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت داروسازی تدبیر کیش که به ظاهر در کار دارو و کالاهای انسان دوستانه است، در واقع مسئول پرداخت پول از طرف بانک مرکزی ایران به شرکت میر بیزنس بانک روسیه است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت روسیه گلوبال ویژن هم که مدیر عامل آن محمد عامر الشوکی شهروند سوریه است، با همین پول از شرکت دولتی پروم سیریو ایمپورت روسیه نفت ایران را خریداری کرده و به سوریه انتقال می‌دهد. ایران و روسیه در نوامبر سال گذشته توافق کردند معامله نفت در برابر کالای روسی را آغاز کنند و شرکت پروم سیریو ایمپورت از زیرمجموعه‌های وزارت انرژی روسیه مسئول دریافت روزانه 100,000 بشکه نفت از ایران تعیین شد. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که با شرکت‌های یاد شده تماس گرفته اما پاسخی از آنها دریافت نکرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید میلیون‌ها بشکه نفت ایران با همین روش راهی سوریه شده است. در همین رابطه رسول سجاد مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی و حسین یعقوبی معاون وی از طرف دولت آمریکا تحریم شده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در این حال گفته است که همه افراد و نهادهای درگیر در حمل و نقل، بیمه نفتکش‌ها، نهادهای مالی، مدیران و دست‌اندرکاران درگیر در این معاملات با خطر تحریم روبرو هستند. در واکنش به این اقدام جدید آمریکا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم علیه اشخاص حقیقی و حقوقی را بی حاصل، بی منطق و ناکارآمد خوانده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، حکومت بشار اسد در قبال دریافت نفت در نقل و انتقال صدها میلیون دلار پول برای سپاه قدس به منظور ارسال آن به حماس و حزب الله لبنان با ایران همکاری می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این کشور مصمم است از هر گونه معاملات مالی غیرقانونی و حمایت‌های از این دست از دولت سوریه جلوگیری کند. این سیاست شامل انتقال نفت و محصولات نفتی به نهادها و بنادر دولتی سوریه نیز می‌شود. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا گفته شده ایالات متحده به همراه همپیمانان خود در تلاش است تا دولت سوریه و حامیان آن را در سیستم مالی و تجاری جهانی منزوی کند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل تحریم‌ها علیه سوریه را ادامه می‌دهند و آمریکا نهایت تلاش خود را برای فشار هرچه بیشتر بر رژیم بشار اسد و تسهیل کنندگان منابع مالی آن به عمل می‌آورد. پایان نقل قول. وزارت خزانه‌داری آمریکا نام بیش از 30 نفتکش کوچک روسی و ایرانی را منتشر کرده که در حمله پنهانی نفت و محصولات نفتی ایران به سوریه دست داشتند. در این بیانیه همچنین به شرکت‌ها و افراد دخیل در حمل و نقل، پرداخت‌های مالی، بیمه و هر گونه رابطه نفتی با ایران اخطار داده شده که در صورت نقض تحریم‌های نفتی ایران با واکنش ایالات متحده روبرو خواهند شد.
گزارش همکارم جمشید زند بود. اما در پی بحث‌های پیش آمده در هفته‌های گذشته در خصوص عملکرد هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت با دفاع از آنچه وظایف نظارتی این نهاد نامیده، به تندی به دولت حسن روحانی تاخته و کابینه او را به فرار از پاسخگویی متهم کرده. در مقابل علی مطهری نائب رئیس مجلس نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی کشور را خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده. در همین زمینه گفتگویی کردم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را از اختلافات به وجود آمده بین قوای مقننه و مجریه با مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدم.
سیاست‌های کلی نظام همونطور که از تعبیرش هم روشنه بسیار کلیه. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نمیتونه بیاد تفسیر بکنه اونها رو و تطبیق بده به مصادیق. در نتیجه این روکشیست و روپوشیست بر برخی اختلافات سیاسی. اون چی که الان مشاهده میشه در ماهای اخیر بحث تحریم هاست و توقعاتی که دولت داره برای تصویب یک سری از لوایحش که به قوانین پولشویی برمیگرده، به FATF برمیگرده. به نظر میرسه که مشکل اصلی فرار از نوعی شفافسازی است که دولت میخواد در برخی از مجامع جهانی با عضویت و با پیوستن به برخی کنوانسیون ها به شفافسازی بپردازه، ولی اون بخشی که عمدتا نظامی هستند، حالا در دور زدن تحریم‌ها هستند، کارهای مالی غیر شفاف هستند که این همیشه رئیس جمهورهای ایران معمولاً در دور دومشون با سپاه مشکل پیدا میکنن، هر کسی با تعبیری بخش سخت افزاریشو با همین فرودگاه‌ها و نیروگاه‌ها و بندرگاه‌ها و تحریم‌های امنیتی که دارن پوشش میدن، ولی بخش نرم افزاریش که به نظام بانکی برمیگره داره فرار میکنه شفاف سازی و به گمان من منازعات هستی به این نقطه برمیگرده.
آقای علیجانی، کلاً آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی بندی یا تبصره‌ای وجود داره که به نظرات این شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اعتبار حقوقی بده؟
در حدی که من میدانم مجمع تشخیص مصلحت نظام که البته از افزوده‌های بعدی به قانون اساسی اولیه است، همچو شأنی رو بر مجمع قائل نشده. مجمع نقش بازوی مشورتی و کمک رسان به رهبر جمهوری اسلامی رو داره، ولی الان مجمع هم پاشو تو کفش مجلس کرده و هم تو کفش شورای نگهبان، به این معنا که سیاست‌های کلی رو که تصویب می‌کنه اون رو قانون تلقی می‌کنه، بعد می‌خواهد مصوبات مجلس رو که حتی از شورای نگهبان در واقع عبور کرده رو یه بار دیگه تطبیق بده با اون سیاست‌های کلی، یعنی کار شورای نگهبان رو هم بکنه. هر دوی اینها مورد اعتراض برخی از نمایندگان از جمله آقای مطهری در نامش به آقای مصباح مقدم قرار گرفته، در حالی که روال اگه بخواد همین قوانین موجود رعایت بشه، سیاست‌های کلی نظام یا هر چیزی رو که در مجمع تشخیص مصلحت طراحی بشه و مکتوب بشه باید بیاد در مجلس تصویب بشه، از شورای نگهبان عبور بکنه و بشه قانون همین نظام. حالا از اون به بعد هم هر قانونی خب طبیعتاً با این نوع قوانین میتونه تطبیق پیدا کنه، چون تعارض قوانین نباید وجود داشته باشه. ولی الان مجمع تشخیص مصلحت نظام که محلی است هم از افراد شکست خورده در انتخابات و هم جریان‌های شکست خورده در انتخابات با برخی انگیزه‌های شخصی هم که دارن و میخوان چوب لا چرخ دولت بذارن، آمدن این رو سفت و سخت ایستادن و با سکوت حمایتی آقای خامنه‌ای هم مواجه شدن، در حالی که در دوره‌ای که آقای هاشمی زنده بود به هیچ وجه اجازه چون این مانوری به مجمع تشخیص داده نمی‌شد.
همین پرسش پایانی خواهد بود. آقای علیجانی، اشاره‌ای که شما داشتین که چه شده که الان در این مقطع زمانی از جمهوری اسلامی نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام پررنگ‌تر شده، با توجه به اینکه می‌دونیم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت آقای هاشمی شاهرودی هم الان مدتی است که بیمار هست و گفته شده که محسن رضایی دبیر این مجمع الان داره وظایف او رو انجام میده.
بله، آقای رضایی که خب افراد چند بار شکست خورده در انتخابات و در اون هیئتی که انتخاب شدن دارن 15 نفر که نظارت بکنن بر تطبیق مصوبات مجلس با سیاست به اصطلاح سیاست‌های کلی نظام، ما اسامی مثل آقای رئیسی رو می‌بینیم، آقای محسن رضایی و آقای رئیسی از جریان شکست خورده در انتخابات هستند و اکثریت قریب به اتفاق اون مجمع، شاید همه از جریان راست و راست افراطی هستند، از طریق آقای رئیسی، از طریق آقای رضایی دلواپسان با اون بخشای نظام امنیتی تندرو دارد اعمال نظر میکنند. هرچند به گمان من در عمل اینها سیاستشون تأثیری بجز برخورد تأخیری نخواهد داشت، یعنی روند این تصویب مسائلی که به هر حال کلیت نظام بایستی پشتش بیسته و حتی بیت آقای خامنه‌ای هم در نهایت باید حمایت بکنه چون مصلحت نظام هست و کلیت نظام رو به خطر میندازه، ولی اینها میتونن کارشکنی بکنن و فقط اینها رو تأخیر بندازن، یعنی این حرکت در نهایت یک حرکت تأخیری است، اما به لحاظ سیاسی حقوقی تجاوز هرچی بیشتر بخش ولایی حکومت به بخش جمهوریت و انتخابی به هر حال نصف نیمی است که هست، بخش ولایی با نظارت استصوابی این بخش انتخابی رو در واقع با شورای نگهبان تضعیف کرده و حالا این ضربه سومی است که به این سیستم وارد میشه و شاید ضربه آخر هم اساسا از بین بردن سیستم ریاستی و ریاست جمهوری و تبدیل اون به بحث نخست وزیری و مدیر اجرایی کشور از طرف مجلس باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از عربستان سعودی به خاطر پایین آمدن بهای نفت قدردانی کرد. آقای ترامپ در پیام توییتری خود با اشاره به کاهش بهای نفت از 82 دلار به 54 دلار در عین حال خواستار آن شد که قیمت‌ها باز هم پایین‌تر بیاید. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه نیز در بیانیه‌ای مکتوب و در گفتگو با خبرنگاران صریحاً اظهار داشت چه محمد بن سلمان از قتل جمال خاشقجی مطلع یا بی اطلاع بوده، به هر حال آمریکا شریکی ثابت قدم برای عربستان باقی خواهد ماند. ترامپ که پس از این اظهارات با موجی از انتقادها در آمریکا مواجه شده، در بیانیه خود عربستان را در مبارزه با ایران متحدی بسیار مهم دانسته و تاکید کرده که نمیگذارد بازار اسلحه سعودی به دست چین و روسیه بیفتد. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.